درخت را از میوه اش بشناسید. یک فکر اشتباه یک فکر بی تأثیر و بی ارزش نیست و یک فکر اشتباه همیشه تأثیر بد و شوم و شر ندارد، بلکه یک فکر اشتباه میتواند تأثیر مفید نیز داشته باشد. این مثال که درخت را میتوان از میوه اش شناخت قابل تعمیم، قابل گسترش به جهان افکار نیست. با معیار قرار دادن این مثال در جهان افکار باید از تأثیر مفید افکار اشتباه اون افکار را صحیح و حقیقت بخوانیم و از تأثیر زیانبار افکار درست اون افکار را اشتباه و بالاخره باطل و دروغ بخوانیم. میبینید یک فکر اشتباه نتایج صحیح داره، پس بنابراین باید اون را، اون فکر اشتباه را فکر درست خوان. یک درخت غیر از یک فکر و ایده و فلسفه است. یک درخت میتواند فقط یک نوع میوه بیاورد، ولی یک فکر و فلسفه و عقیده میتواند چندین نوع حتی متضاد با هم نتیجه و اثر داشته باشد. هیچ فکر اشتباهی نیست که بی استفاده باشد و هیچ فکر صحیحی نیست که زیان هم نداشته باشد. اساساً هر فکری و فلسفی طیفی وسیع از استفاده‌ها و زیان‌های متفاوت دارد. فکری و فلسفه‌ای و عقیده‌ای که همه نتایجش به طور یک دست و در سراسر طیفش مفید و یکسان مفید باشد و فکر و فلسفه و عقیده‌ای که همه نتایجش به طور یک دست زیانبار باشد هنوز در دنیا کشف نشده است. ما با کشف چند عنصر مفید در یک فلسفه یا فکر نمیتوانیم ادعا کنیم که آن فکر یا فلسفه در تمامیت طیفش همیشه و همه جا مفید خواهد بود. خطر بسیاری از افکار و ایدئال‌ها و عقاید در آن است که در آغاز فقط نتایج مفید آنها را کشف میکنیم. در این شتاب آن فکر را یا تبدیل به حقیقت میسازیم یا تبدیل به شر و باطل و دروغ. یعنی اگر در آغاز فقط نتایج زیانبار را در آن کشف کرده باشیم. فاجعه همه افکار و عقاید و فلسفه ها با این تعمیم ها، با این گسترش های شتاب آور از لحاظ تاریخی شروع می شود، چون قرنها و هزارها از فکر و عقیدهی که در آغاز به فوایدش برخورد کرده بودیم زیان خواهیم دید، ولی جرأت آن را نخواهیم داشت که اقرار به زیانباری آن کنیم، چون به دست خود آن را حقیقت ساختیم و قرنها بلکه هزارها یک فکر را شر خواهیم خواند و از آن پرهیز خواهیم کرد بدون آن که یک بار جرأت کنیم و آن را در طیف نتایجش بیازماییم. هیچ فکری نه اهریمنیست نه ایزدی، نه باطل نه حقیقت. هر فکری طیفیست که یک طرفش حقیقت است و طرف دیگرش باطل، یک طرفش سود است و طرف دیگرش زیان. پاره دیگر از کتاب از حقیقت باید گریخت. خشونت و مجازات. عمل و عکس العمل، کنش و واکنش در انسان نباید شکل مکانیکی داشته باشد. جایی که میان انسان‌ها عمل و عکس العمل شکل مکانیکی دارد، انسان در قعر انسانیتش است. در مکانیک عکس العمل همون کمیت عمل را دارد، فقط در جهت وارونه، عمل همان است، فقط وارونه می شود. ولی در روابط انسانی عکس العمل واکنش باید اعتلا به کیفیت عالی تر یابد تا انسان تقلیل به ماشین نیابد. اگر عکس العمل واکنش فقط یک پاسخ کمی به عمل باشد، هیچگاه اخلاق و فرهنگ انسانی رشد نخواهد کرد و این پایین ترین حد خشونت انسانی است. اگر واکنش فقط یک پاسخ کمی به عمل، به کنش باشد، هیچگاه اخلاق و فرهنگ انسانی رشد نخواهد کرد. مثل اجتماع فرهنگ و اخلاق هرچه لطیف تر شود، در مقابل کمیت عمل بر کیفیت عکس العمل می افزاید. این است که وقتی یکی زورورزی می کند، دیگری با همون اندازه زورورزی پاسخ او را نمی دهد، بلکه می کوشد با عملی که لطافت و فرهنگ بیشتر دارد پاسخ اون عمل را بدهد. به خصوص جامعه در رفتارهایش، یعنی خود جامعه، جامعه به طور کل، جامعه در رفتارهایش نسبت و افراد و گروه ها بیشتر باید مظهر این فرهنگ و لطافت و اعتراض باشه، یعنی در قوانین و حقوقش. از این رو جامعه نمیتواند در مجازاتهایش مفهوم عمل و عکس العمل مکانیکی را دنبال کند و دندان را در عوض دندان بشکند و دست را در عوض دزدی قطع کند. مجازات اجتماعی که جامعه در مقابل جرم افراد عکس العمل نشان می‌دهد، باید کیفیت فرهنگی و اطلاع اخلاقی و روانی داشته باشد. در مقابل خشونت عمل مجرم، لطافت و اطلاع عمل جامعه قرار می‌گیرد و بدین شیوه رابطه خشونت میان عمل و عکس العمل از بین برده می شود. جامعه در مقابل افراد باید سرمشق اعلای فرهنگ و اخلاق باشد، نه اون که چون قدرت و زور بیشتری دارد خشونت را با خشونت بیشتر مجازات کند و زور خود را بنماید. جامعه نباید زور خودش را بنماید، قدرت خودش را در عمل بنماید. عکس العمل خشنتر جامعه در مقابل عمل خشن یک فرد مجرم، جامعه را به سوی حکومت زور و قساوت و توحش و بیرحمی و خرفتی عواطف و احساسات میکشاند. جامعه در اثر این گونه مجازات ها وحشیتر و قساوتمندتر و خرفتر میگردد. حد دوستی مردم، پاره دیگر. آنچه مردم دوست ندارند نباید گفت. آنچه مردم دوست ندارند نباید گفت. پس حد آزادی وجدان و فکر با این معلوم می شود که مردم چه دوست دارند بشنوند و چه دوست ندارند بشنوند. و آنچه را دوست ندارند بشنوند، هیچ کسی که مردم را دوست دارد در دوست می دارد نخواهد گفت و نخواهد اندیشید. دوستی مردم مهمتر از آزادی است و کسی که طبق دوستی مردم نمی اندیشد با دشمنی آنها روبرو خواهد شد. پس دوستی مردم بزرگترین استبداد زمان ماست. اون چه مردم دوست ندارند نباید گفت و نباید اندیشید. پاره دیگر از کتاب از حقیقت باید گریخت می خوانم. نور چیست و کیست؟ انسان در عصر ما عقل خود را به عنوان سرچشمه روشنایی درک می کند. به همه چیزها باید عقل او بتابد تا روشن گردد. این است که در عقلی ساختن همه پدیده ها و واقعیات احساس روشنی می کند و هرچه را نمی تواند عقلی بسازد تاریک و طبعا برای او مکروه می باشد. در گذشته انسان موقعی که ایمان دینیش بر او تسلط داشت، در گذشته انسان موقعی که ایمان دینیش بر او تسلط داشت، خدا را به عنوان نون یا سرچشمه نور درک و تجربه میکرد. به همه چیزها میباید خدا تا بیده شد. یعنی چی؟ دین خدا یا مقولات مربوط به خدا و دین تا برای او روشن گردد. در هر چیزی که رابطه با خدا مشخص ناکردنی بود، تاریک و مکروه بود. وقتی انسان چیزی را به عنوان اصل نور تجربه می کند، برای او درک همه جهان فقط در تابانیدن این نور به آنها میسر می گردد. مثلا مارکسیست ها در روابط تولیدی اقتصادی این درک عرفانی و مرموز سرچشمه نور بودن را دارند. تا این روابط به چیزی یا پدیده ای تابیده نشود، برای آنها احساس روشنایی ایجاد نمی گرده. همونطور برای یک سیاستمدار تا روابط قدرت در واقعیات و پدیده ها مشخص نگردن، واقعیات تاریک هست برای یک سیاستمدار. و چون دموکراسی بیان قدرت ورزی همه مردم است، هر پدیده‌ای و فردی و سازمانی و نقشی و طبقه‌ای و مقامی باید در روابط قدرتیش مشخص گردد تا آن چیز و فرد و سازمان و مقام روشن گردد. ببینید ما با چه روشنی و چه روشن فکرانی کار داریم. حتی یک فکر، یک بحث منطقی و عقلی، یک بحث منطقی و عقلی نیست، بلکه مشخص کردن مقدار قدرت اون فکر در جامعه اون فکر را روشن می سازد. و یک روشن فکر با این مشخصه شناخته نمی شود که افکارش چقدر منطقی و علمی و متدیک و منسجم است، بلکه با این شناخته می شود که چقدر در مردم تأثیر می کند و اونها را به حرکت می آورد. یعنی اراده و ناخودآگاه آنها را بسیج می سازد. ببینید این روشن فکر چجور روشن فکریش مشخص می شود. بنابراین مسئله قدرت فکر است که مقدار روشنی آن را مشخص می سازد، نه مقدار روشنی ذاتی آن، نه بیدار کردن و به کار انداختن تفکر مردم. ما به جای ایمان دینی ایمان مارکسیستی گذاشت. تفکر نجنبید که مقدار قدرتش رو مشخص می سازد. بنابراین نقش روشنفکر در جامعه دموکراسی در مرحله اول بیدار ساختن ملت به تفکر مستقل نیست، بلکه یافتن و گسترش قدرت به وسیله افکار خاص است که می تواند بیشترین قدرت را بورزاند. گفتاری دیگر از کتاب از حقیقت باید گریخت. ایمان به عقل خود. انسانی که به عقل خود بیش از حد ایمان دارد، به دشواری میتواند حماقت‌های خودش را کشف کند و دشوارتر از آن میتواند از حماقت‌هایش لذت ببرد. حماقت هم لذت دارد، ولی او نمیتواند. برای کشف حماقت‌های خود باید اندکی از ایمان کنونی خود را به عقل خود کاست. از طرفی کسی که کمتر از حدی به عقل خود ایمان دارد، هر چه کار عاقلانه نیز میکند به عنوان جهالت و حماقت خود خواهد گرفت. در حالت اول بسیار از کارهای احمقانه خود را عاقلانه خواهد دانست و در حالت دوم بسیاری از کارهای عاقلانه خود را احمقانه خواهد دانست. پس این مهم نیست که ما چقدر عقل داریم، بلکه این مهم است که ما چقدر ایمان به عقل خود داریم. و کسی که عقل ناچیزی دارد ولی در عوض ایمان بی‌نهایت زیاد به آن دارد، همه اعمال احمقانش را مهر عقل کل به آن خواهد زد. و کسی که عقل بسیار زیاد دارد ولی هیچ ایمان به آن ندارد، همه اعمال عاقلانش را نتیجه جهالت مطلق و احمقی مطلق خود دانست. بنابراین این مهم نیست که طبیعت یا خدا عقل به ما داده است و این عقل را به عنوان اولین چیز آفریده است. این مهم است که ما به عقل خود چقدر ایمان داریم، ولی اون عقل نیز نزد خدا انقدر اهمیت داشته باشد. و خدایی که چنان عقلی به ما داده است اگر امر کند که ما به همین عقل هیچ ایمان نداشته باشیم، بلکه به رسولش فقط ایمان داشته باشیم، همان عقلی را که او به ما داده است به پشیزی نخواهد ارزید. از این گذشته عقل عادلانه میان مردم تقسیم نشده است، بلکه ایمان به عقل بزرگوارانه به مردم بخشیده شده است. از این رو نیست هست که هر کسی می انگارد که عقل به اندازه کافی و بیش از اندازه کافی دارد. پاره دیگر، بلندگویان حقیقت. وقتی کسی خیال کرد که ما درست و صحیح یا به اندازه کافی سخنان او را نمی فهمیم، او سخنانش را هم تکرار خواهد کرد و هم بلندتر خواهد گفت. و هرچه این انگاش در او نیرومندتر شود که ما نادرستر و ناکافیتر و یا مغشوشتر سخنان او را فهمیده ایم، او صدایش را بلندتر خواهد کرد. و وقتی که فرض کند که ما جاهل محض و نفهم ناخالص هستیم، با بلندترین صدا یا به عبارت بهتر با ندای بسیار بلند و با تکرار ابدی یعنی با ذکر برای من سخنانش را خواهد گفت. آیا منادیان حقیقت، آنانی که خود را منادی حقیقت می انگارند، طبق همین خرافه خود نیست که بلندگویان حقیقتشان شدند و سخنانشان جز تکرار ابدی یک مشت مطالب نیست؟ این حقیقت نیست که بلند سخن میگوید، این حقیقت نیست که بلند سخن میگوید و بلند ندا میکند، بلکه این بی احترامی به فهم انسانهای دیگر است که با بلند گفتن میخواهد با زور صدا و زور تکرار، صدای بلند و تکرار هر دو زور ورزی هستند، سخن خود را در دیگران حق و به دیگران تلقین و تحمیل کند. سخن بلند از جمله از آن همیشه نشان بی احترامی به فهم دیگران است. پس حقیقت هیچگاه بلند سخن نمی گوید.